آنچرا که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. خداوندا دیده من را به رویت آیاتت روشن کن. با نام تو آغاز می‌کنیم. با 353 برنامه که ساعت صفر با احترام در خدمت شما هستیم. از نشست خبری که رئیس جمهور چه خبر؟ رئیس جمهور در نشست خبری که با خبرنگاران داشت پیرامون موضوعات مختلفی صحبت کرد که بخشی که صحبت‌ها که ایشون رو با هم میشنویم. ابتدا به کنایه توام با لبخند آقای روحانی از صدا و سیما به سبب خلاصه کردن بیش از حد بخشی از صحبت‌هاش در سخنرانی که 16 آذر میپردازیم.
من یه جمله ایم در 16 آذر گفتم که صدا و سیمای ما گاهی میخواد خلاصه بکنه، زیادی خلاصه میکنه و من ناقص در میاد جمله. من در اون سخنرانی گفتم که اگر تمدید آیسا آمریکایی‌ها اون رو بلا اثر نکنند، این نقض فاحش برجام، این نقض فاحش برجام میذاره. اون قسمت اولی که گفتم صدا و سیما معمولا چون میخواد خلاصه کنه وقت شنونده ها میخواد تلف نشه، البته اون تکه اول حذف میکنه.
دکتر روحانی در بخش دیگه ای از صحبتهاش به رویای که برخی برای که برهم خوردن برجام اشاره کرد و گفته
بعضیا شب که میخوابن منتظرن که صبح برجام به هم بخوره. خب چرا؟ برای چی این خوابا رو میبینن؟ چه خاصیت داره این خوابا؟ هر شب یک مقاله یه چیزی می‌نویسن که برجام اینجوری شد، برجام نمیمونه، برجام شل شده، پایش ضعیف شده پایش. بابا یه عده‌ای بودن در طول این 20 سال اخیر، حالا قبلش هم من اینا رو می‌شناسم، البته هر چه پیش بینی کردم به عکس در اومده. بازم پیشگویی میکنم، من نمیدونم چی خاص.
در این نشست یکی از خبرنگاران درباره که شایعه که رد صلاحیت روحانی در انتخابات پیش رو از دکتر روحانی سوال کرد که رئیس جمهور در پاسخ گفت
حالا اون بقیه مسائل ما رو با شورای نگهبان دعوا نندازید، ما روابط ما با شورای نگهبان همیشه خوب بوده، بازم خوبه. حالا اینا شایعاته، به هر حال به این شایعات اینا خیلی توجه نکنیم. انتخابات به هر حال همیشه یک فرایندی داره، حالا هنوزم که خیلی مونده، مال سال آینده از انتخابات.
وام های ازدواج رو کی داده کی گرفته؟ وقتی از مردم میپرسی آگه ازدواج ترس داره یا خیر، میگن
با این وضعیت کنونی بله
ترس نداره، ولی داره به غیر ممکن تبدیل میشه دیگه. یعنی حالا میشه افسانه‌ای گفت داره تبدیل میشه.
ترس نه، ترسی نداره، ولی الان نمیشه ازدواج کرد.
و وقتی میپرسی متمرکز میشه روی وام ازدواج و اینکه آیا گرفتن وام ازدواج راحته یا خیر، پاسخ میده
راحته. زن زامن میخواد، آره وقتی زامن رو داشتم و رفتم خود گرفتم.
حقیقتش با توجه به اینکه همشیره بنده تو بانک بود خیلی به مشکل نخوردم، ولی از دوستانم شنیدم که جهت عقص این وام خیلی مشکل خوردن.
بعضی ازشون واقعا شرایطشو ندارن، مثلا وام ازدواج جور میشه ولی مثلا زامن نیست. این یکی از مشکلاتیه که واسه واقعا پیش میاد.
سخت‌ترین مرحله‌اش همون جور کردن زامنا.
الان همه شرکت‌ها خصوصی‌ان. کجا دولتیه؟ وام زامن دولتی از کجا میخوان گیر بیارن اینا؟
توی فیلم‌ها که می‌بینیم در مورد مهریه که صحبت میشه میگن کی داده کی گرفته، وام ازدواج هم فکر کنم داره به این تبدیل میشه، کی داده کی گرفته.
حالا با مخارج این روزها آیا این وام رو میشه به زخم زندگی مشترک زد؟
با 10 میلیون من خونه رو ردیف کردم، خانومم یه قسمتی از جهیزیه رو.
بزن 5 میلیونی حتما لازمه، میخوام فیلم ببینیم توش، به هر حال 5 میلیون دیگه‌ش هم میمونه، یخچال میگیریم تموم شد رفت، بقیه‌ش هم سر میکنیم دیگه، یه پیکنیک میذاریم و
یه حلقه هم نمیتونم برای عروسشون بخرم خدا وکیلی.
نه به طرف خانواده دختر به درشون بخوره، نه به درد خانواده پسر، چون 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان الان دیگه اصلا مبلغی نیست توی کشور ایران.
حالا ببینیم با وام 10 میلیونی چه اقلامی از جهاز رو میشه خرید. صحبت‌های یکی از فروشندگان لوازم منزل رو میشنویم.
شما با 10 میلیون تومان خب یه یخچال ایرانی میتونی بخری، یه لباسشویی ایرانی میتونی بخری، تمام لوازمهایی که فکر میکنید برای آشپزخونه لوازم برقی کامل میشه ایرانی میتونید بخرید. حالا پلو پس هست، چای ساس هست، جارو هست، میشه. ولی خب اگر که یه مقدار کیفیت کالا ایرانیمون بره بالا بهتر بشه، خب مسلما برای اون فردم بهتره که هزینه بکنه.
ممنوعیت پیش فروش بدون مجوز خودرو. همین دیروز بود که توی یکی از کانال‌های تلگرامی آگهی پیش فروش یکی از خودروهای داخلی رو در 24 قسط با پیش پرداخت 14.5 میلیون تومانی دیدم که وقتی حساب کردم دیدم این خودرو با شرایط ذکر شده در آگهی چیزی در حدود 2 برابر قیمت نقدی خودرو آب می‌خوره. بر این اساس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اطلاعیه اعلام کرده صدور هر گونه آگهی پیش فروش خودرو بدون اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوعه و اشخاص حقیقی و حقوقی که فاقد نمایندگی رسمی هستند به هیچ وجه مجاز به عرضه که خودرو در قالب پیش فروش نیستند. در این راستا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از تمام متقاضیان خرید خودرو خواسته تا از هر گونه انعقاد قرار داد در قالب پیش فروش خودرو و یا پرداخت وجه به شرکت هایی که فاقد مجوز پیش فروشند جدن خودداری کنند. البته مجوز های مثل پروانه کسب معتبر از اتحادیه، گواهی نمایندگی رسمی از مرکز اصناف و بازرگانان به هیچ عنوان به منزله که مجوز برای پیش فروش خودرو تلقی نمیشه. مسیر خطرناک دانش آموزان بردسیر برای رسیدن به مدرسه. دانش آموزان روسا که دولت آباد بردسیر و استان کرمان برای رسیدن به مدرسه اون هم تو این روزهای سرد زمستونی یه مانع بزرگ بر سر راهشون دارن به نام رودخانه.
چند نفرید؟
3 نفر هستید کلاس ما.
همه تون با هم میرید صبح این مسیر رو؟
آره.
تا الان اتفاقی برای خودت و دوستات نیفتاده؟
یه بار فقط پرماش.
پات شکست؟
آره.
کجا؟ تو مسیر؟
آره آره، توی رودخونه پانگیر کرد و فوردم زمین پرمشکل.
این مشکلیه که با تکمیل جاده که نیمه کاره که روستا قابل حله. صحبت هایی که دهدار دولت آباد رو میشنویم.
من از فرمانداری، بخشداری، اداره راه، دفتر امور روستایی استانداری همه نادار نامنگاری کردم، بردم، پیگیری کردم، یه حوال خیرم حتی به همون دادم میاد 40 تا 50 تا بودجه یه نهادی به اون بده، نهاد زیر حالا مسئول هستن که جاده آسفالت میشه، یه پیمون کاره بیا آسفالتش کنه، نهادی هنوز به آسفالت اقدام نکرده.
حالا بشنویم توجیه یکی از مسئولان محلی رو برای که تکمیل نکردن این جاده.
ببینید، ما هر ساله یه تعدادی بر اساس منابع مالیمون یه تعدادی راه روستایی که از جمعیت بیشتری در استان برخوردار هستن در اولویت ساخت قرار میگیرن که این روستا تو اولویت‌بندی های سال جاری ما هم حتی نیامده. این منتها یه راه کمکی پیشبینی شده از 2 سال پیش که اگر خیرین یا خود دهیاری روستا بخواد بیاد مشارکت بکنه با ما و اون راه رو بسازه زودتر از اولویتش میتونه بیاد این کارو بکنه و ما میایم تعهد تحویل غیر بهشون میدیم. از پارسال هم به غیر دادیم بهشون، میدیم هنوز غیر در مخازن پیمانکار آسفالتشون هست و نتونستن منابعی تأمین بکنن که این رو برن آسفالتش بکنن.
ببینید چقدر باهاتون راه اومدند. میگن اگه خیرین پا پیش بذارن و جاده رو تکمیل کنن ما هم غیر رو بدون نوبت بهشون میدیم. همکاری بالاتر از این میخوایم. البته فرماندار برسی بعد از پیگیری ها یه قول دست و پا شکسته داده که البته گوش ما از این قول ها پره. وقتی پلیس رو تو خیابون میبینید چه حسی دارید؟ وقتی پلیس رو تو خیابون میبینید چه حسی دارید؟ این سوالیه که مردم پاسخهای که متفاوتی به اون دادند. قضاوت این که کدوم درسته رو به عهده که شما میگذاریم. پاسخه که مردم رو با هم میشنوید.
امنیت
مسلماً ترس
امنیت. هیچ وقت امنیت برام نداشته، همیشه ترس داشت.
بیشتر ترس.
میترسم.
هم ترس هم امنیت.
احساس امنیت میکنم.
امنیت.
جلوه درستی رو از امنیتی که ایجاد کردن ندیدم.
بیشتر از این که به امنیت آدم کار داشته باشن
به یا حجاب
خیلی مواقع علکی گیر میدن.
ما هیچ وقت مهربونی و عطوفت کلا تو جامعهمون نمیبینیم، ما نه تنها از پلیس، از هیچ ارگانی.
امنیت خب معلومه.
آره دیگه امنیت یه ترس شده.
دورور کشور دورور میبینم چه خبره، ترکیه اینجا نه ماشاءالله امنه.
هر شب راست ساعت 3 نصف شب صدای آژیر پلیس رو میشنوم، خیلی خوشحال میشم، میگم خدا رو شکر واقعا کسی هستش که این امنیت برقرار بشه.
جواب رو شنیدیم. شاید فکر کنید نمیشه قضاوت کرد کدوم درسته، چون ترس و امنیت سهم برابری در پاسخ مردم داشتند، اما به نظر میرسه به طور طبیعی سنگینی کفه که امنیت باید خیلی بیشتر از ترس باشه. لاریجانی: وظیفه اصلی روحانیت حضور در بین مردم است. رئیس کمیسیون اصل 90 خبر داد. خاطیان پرونده که فساد فوتبال را به قوه قضاییه معرفی می کنیم. علامت سوال: چرا یک چهارم بیماران بخش مراقبت‌های ویژه باید در اثر بیماری‌های عفونی جان بسپارند؟ رئیس انجمن علمی مراقبت‌های ویژه با اظهار تأسف از مرگ یک چهارم بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه در اثر ابتلا به بیماری‌های عفونی در این بخش‌ها گفته، عدم جداسازی که جریان هوای بیمارستان با بخش مراقبت‌های ویژه یکی از دلایل افزایش عفونت هاست و ما در این بخش‌ها ضعف‌های ساختاری داریم. دکتر سوادکوهی در ادامه با آرامشی مثال زدنی مطلب شگفت‌انگیز رو بیان کرده و گفته مدیریت بخش‌های مراقبت ویژه انقدر سخته که ما مجبوریم با این وضعیت کنار بیاییم. حالا این سوال به ذهن‌ها خطور می‌کنه که آیا به نظر شما این پاسخ شایسته یک شخصیت علمیه؟ آیا پاسخ شما گونه دیگه ای از جمله که معروف همینی که هست نیست؟ دور از جون نزدیکان شما، اگه این اتفاق برای عزیزان شما هم رخ میداد به همین راحتی باهاش کنار می اومدید؟ وقتی میزان آلودگی این بخش اینقدر بالاست، آیا بهتر نیست باشه که ویژه رو از نام این بخش حذف کنید؟ به نظر شما بخشی که آلودگیش با بخش‌ها که دیگه برابره چه ویژگی میتونه داشته باشه؟ آیا با هزینه های بالایی که از بیماران برای بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه میگیرید، این آمار یک فاجعه نیست؟ با این امید که کار کسی به بیمارستان ها نکشه، شما را به خدای مهربون میسپاریم. خدا نگهدار.